بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين أرباهنا خدا واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل ذلك تلوك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. موضوع بحث ما در این سلسله جلسات نسبت بین دین و تجدد و اصلاحات بود. طرح نظریات در جلسات گذشته انجام شد و اشاره شد که سه دیدگاه کلی در این زمینه وجود داره: دیدگاه کسانی که پیشنهاد مدرنیته یا تجدد اسلامی رو میدهند که آمیزه ایست از دستاوردهای مدرنیته و تجدد و فرهنگ و اخلاق اسلامی، و پیشنهاد میکنند که ما در پاره ای از حوزه ها که تجدد راه مثبتی رو طی کرده همون الگوها و مطلوبها رو دنبال کنیم و تلاش کنیم که آهنگ معنویت و گرایش به اخلاق دینی رو در کنار او بالا ببریم و افزایش بدیم. پیشنهاد دوم پیشنهاد کسانی است که معتقدند که تجدد یک مجموعه به هم پیوسته و مثبتی است که غیر دینی است و دینی شدنی هم نیست، و به همین دلیل معتقدند که نباید به تجدد خصلت ایدئولوژیک داد، به اصلاحات خصلت ایدئولوژیک داد. معتقدند که تجدد با تمام این خصوصیاتی که داره یک مجموعه مثبت هست و راه اصلاحات، و بلکه تنها راه اصلاحات اجتماعی است، و اگرچه جریان مدرنیته و تحقق اون در جامعه های مثل جامعه ما هماهنگ با اعتقادات دینی جامعه نیست، ولی یکی از اصلاحاتی هم که میباید در جامعه انجام بگیره خود اصلاح در قرائت دینی جامعه است. ما باید قرائت دینی جامعه رو اصلاح کنیم و به تعبیر خودشون به سامان کنیم، به گونه ای که راه برای تجدد و مدرنیته هموار بشه. بنابراین پیشنهاد اونها به عنوان تنها راه اصلاحات، مدرنیزاسیون و از جمله در فرایند مدرنسازی اصلاح قرائت دینی جامعه و اعتقادات دینی جامعه. نظریه سوم نظریه کسانی است که معتقدند که تجدد یک مجموعه و هم پیوسته ولی منفی است، نه فقط غیر دینی است بلکه ضد دینی است، و مجموعه قابل قبولی برای ما نیست و راه منحصر به فرد هم نیست. بله، یک راه به سوی اصلاحات با تعریف خاص هست، ولی تنها راه تکامل اجتماعی و برنامه ریزی برای اصلاحات اجتماعی نیست، و راه سیر جامعه ما به سمت کمال نهاییش هم تجدد نیست. خب، در مقام داوری بین این نظریات به طور مختصر به اعتراضاتی که طرفداران نظریه سوم یا پیشنهاد کنندگان تمدن اسلامی نسبت به تجدد دارند بیان شد. اشاره شد که از منظر طرفداران تمدن اسلامی مدرنیته با اشکالات اساسی مواجه است که عمده این اشکالات به دو دسته تقسیم میشن. یکی این که تجدد نتوانسته به اون آرمانهایی که در ابتدای این حرکت وعده داده میشد دست بیابه و اون دردهای مزمن جامعه بشریت رو دوا نکرده، و بلکه اون دردها رو پیچیده تر کرده، و در مجموع در حوزه آزادی، رفاه، امنیت و سلامتی و بهداشت جامعه جهانی هیچ دستاورد مثبتی برای جامعه جهانی نداشته و اون آثار مثبتی هم که داشته در کنار آثار منفی وقتی قرار بگیرن در مجموع شاخص ها همه منفی هستن. خب این قسمت بحث از سر گذشت و در جلسات گذشته به تفصیل نسبت به اونها بحث شد که چرا و بر چه مبنای این گروه و طرفداران تمدن اسلامی ادعا می کنند که تجدد برای جامعه جهانی رفاه عمومی به بار نیاورده و یا به توسعه آزادی و یا امنیت فردی و اجتماعی، امنیت روانی و اجتماعی و همچنین به توسعه بهداشت و سلامتی جسمی و روانی جامعه جهانی کمک نکرد. در این نوبت به نقد دیگر اونها میپردازیم و اون نقد این هست که تجدد بر فرض که در دستیابی به اون آرمانهایی که وعده داده بود موفق می بود که نبوده، باز هم خدمتی به بشریت نکرده بود و نمی توانست بکنه، چرا که مهمترین ایده ای رو که تجدد به او فرا می خوند دعوت به نفی قدسیات و کنار گذاشتن تعالیم دینی در عرصه حیات اجتماعی انسان هست و این انسان رو با بحران معنویت مواجه میکنه، همون چیزی که این حرکت جدید به طور قهری به او رسید. این فرجام یه فرجام قابل پیشبینی بود، یعنی معلوم بود که این حرکت که نقطه شروعش با سکولاریزم و نفی قدسیت از حیات اجتماعی انسان هست به چنین فرجام خطرناکی میرسه و جامعه جهانی رو با بحران جدی معنویت مواجه میکنه و خلای معنویتی که به وجود آمده این از لوازم قهری این حرکت بوده. بنابراین معتقدم که چون تجدد انسان رو در حد توده انبوهی از ماده و یک حیوان تکامل یافته تنزل داده و بلکه از او هم مدارج انسانی رو پایین تر آورده، انسان رو از مقام خلافت الهی تا منزلت مادون حیوانات تنزل داده، بر فرض که همه اون وعده ها رو تحقق می بخشید هیچ خدمتی به انسانیت نکرده بود. وقتی ما بصیرت انسان رو از او گرفتیم دیگه خدمتی به او نیست که در مقابل چشم او پروژکتور روشن کنیم، یا به تعبیر بعضی وقتی انسان رو از عرش تنزل به فرش دادیم دیگه هر کار برای او بکنیم و رو قالی زربفت سیر پای او بگسترانیم خدمتی به او نکردیم. بر فرض که همه اون وعده هایی که در اوائل این حرکت به بشریت داده شد و تصویرهای آرمانی که پیش روی بشریت قرار گرفت، آرمان شهرها و اوتوپیاهایی که برای بشریت تصویر شد تحقق میافت، این حرکت یک حرکت مثبت و قابل قبولی نبود. همکنون که هیچ کدام از اون وعده ها هم تحقق نیافته و تمام رنج های کهنه بشریت مزمنتر و پیچیده‌تر و لاعلاج تر شد. خب در این نوبت به این نقد میپردازیم که چگونه تجدد منتهی به ایجاد فضایی شد که در اون فضا معنویت افول کرد و بشریت رو با خلأ معنویت مواجه کرد و این چه بلایی بود که بر سر بشریت آمد. اگرچه این بحث محتاج به گفتگوهای طولانی است، ولی در حد فرصتی که در این جلسه باقی مونده به توضیح این بحث میپردازم. کمی هم بحث رو دقیق مطرح میکنم، امیدوارم که با تأمل خودتون این بحث رو از سر بگذرانید. ابتدای مقدمه‌ای رو عرض میکنم و اون بیان اقامه و مفهوم اقامه کفر یا اقامه ایمان و کلمه توحید هست و اون هم به این دلیل هست که طرفداران تمدن اسلامی معتقدم که جریان مدیریتی که در مدرنیته حاکم بوده، چه این رو ما به قدرت‌ها و سیطره‌های سیاسی نسبت بدیم و یا بگیم که نه، در مجموع جریانی که ساماندهی می‌کرده تجدد رو ولو در قالب دست‌های پنهان و شرکت‌های زنجیره‌ای جهانی بوده باشه، هر چه که این جریان رو ساماندهی و هدایت کرده به اقامه کفر منتهی شده، و عمل او اقامه کفر بوده. برای اینکه این نکته توضیح داده بشه، ابتدا مقدمتاً یه توضیح رو نسبت به بحث اقامه تقدیم میکنم. ما در حوزه ایمان و کفر هر دو، هم عمل داریم و هم اقامه. عمل به مقتضیات ایمانی این است که انسان در وفق دستوراتی که متناسب با ایمان به خدای متعال و ادیان الهی است عمل بکنه. مثلا کسی که نماز میخونه، این انسان عمل به دستور دین میکنه. اقامه در حوزه ایمان این است که انسان بستری رو ایجاد بکنه برای اقامه و تحقق اعمال و دستورات دینی، تا تحقق اخلاق و اعتقاداتی رو که آموزه های دینی ما رو به او دعوت میکنن. فرض کنید اگر کسی نماز خوند، دستور به این عمل دینی کرده، نماز خانه، ولی اگر مسجد ساخت، در اقامه نماز قدم برداشته. در طرف مقابل در نظام کفر و پرستش دنیا هم همینطوری است. ممکنه کسی خودش اهل گرایش به دنیا باشه، عامل به مقتضیات گرایش به دنیا باشه، ولی اقدام به اقامه نکنه. ولی ممکن است شخص دیگری در حوزه جریان مادیت به اقامه مادیت، به اقامه کفر خدمت کنه. کسی که مثلا میگساری میکنه، این اهل عملی است که با دستورات دینی سازگار نیست. کسی که میکده به پا میکنه، کسی که بتکده به پا میکنه، این اقامه کفر میکنه، اقامه فساد و معصیت میکنه. پس بنابراین میگساری یک معصیته. میکده ساختن اقامه معصیته. بت‌پرستی یک معصیته. بت‌کده ساختن اقامه معصیت هست. حالا اگر کسی کل حوزه حیات بشر رو تبدیل به یک بت‌کده کرد، این اقامه کفر کرده در همه عرصه ها. خب در اقامه چه چیزی انجام میده؟ در اقامه در ابتدا بستر برای عمل ایجاد میشه که یک سلسله رفتارها تسهیل میشن و یا نه بر سر اونها، بر سر راه اونها مشکلات ایجاد میشه، یا بستر اونها فراهم میشه به طوری که انجام اونها آسان میشه. به دنبال فرمگیری عمل تدریجا فرهنگ تغییر پیدا میکنه و به دنبال تغییر فرهنگ ارزش ها تبدیل میشن. یعنی معروف منکر میشه و منکر معروف میشه، زیبا شناسی تغییر میکنه. من این رو با یه مثال تقدیم میکنم. ببینید ما دو نوع معماری داریم که هر دو نوع هم شناخته شده است. معماری درونگرا و برونگرا. تفاوت این دو نوع معماری چیست؟ معماری اوریان و معماری پوشیده، معماری درونگرا. یکی بستری است برای تسهیل روابط برونگرا، یکی بستری است برای تسهیل شکل دیگری از روابط بین اقشار. فرض کنید در ساختمان های اوپنی که ساخته میشه، که تا حدی تو معماری کشور ما هم راه پیدا کرده، اگرچه در اون حد اوریان، در معماری اوریان در اروپا و غرب نیست، ولی تا حدی تو معماری کشور ما هم نفوذ کرده. این بستری است برای تسهیل و سهل سازی و آسان سازی نوعی از ارتباط بین اقشار، بین مرد و زن. یک سالون پذیرایی به اضافه یک آشپزخانه اوپن که مجبور نیست در این بستر یک خانم مذهبی آداب و دستورات مذهبی که در ارتباط بین اقشار هست رعایت نکنه، ولی اگر بخواد اون آداب رو رعایت کنه، در مضیقه و سختی قرار میگیره. و به عکس اگر بخواد اون آداب رو رعایت نکنه و متخلق به این اخلاق نباشه، کار برو بسیار آسانه. خب شما این رو در یک معماری درونگرا اگه ببینید، کاملا به عکس مثل معماری قدیم ما که ساختمان ها معمولا حیات در وسط بود و دو طرف بود که دو قسمت داشت، که قسمتی که مهمان وارد می شد با قسمت زندگی خصوص خانواده متفاوت بود. خب ببینید این دو نوع اقتضا دارن از نظر ارتباط اقشار، در این اینکه در هیچ کدام فرد مجبور نیست. یعنی بستر اراده انسان رو به صفر نمی رسانه، ولی بستری است برای آسانسازی نوعی خاص از ارتباط. خب وقتی نوعی از ارتباط آسان شد و نقطه مقابل او در نظیره و سختی قرار گرفت، تدریجا فرهنگ درست میشه، بستر میشه برای پیدایش فرهنگ. فرض کنید در معماری برونگرا یا اوریان تدریجا فرهنگ ارتباط بین اقشار پیدا میشه، کم کم ارزش ها تبدیل میشه. یعنی کم کم همون خانومی که مقید به عفت و پوشش و حجاب بود، ابتدا اون تقیدات درش از بین میره به خاطر اینکه سخت تعامل به اصطلاح تقید به اونها در چنین بستر و فضایی، و تدریجا ارزش ها تبدیل میشه. به نظرش میاد که اصولا اون شکل از ارتباط مطلوب نیست، اون عاطفه ای است نابالغ کهنه، و کم کم نسبت به اصل ارتباط اون نوع عاطفه با دین تردید میکنه، و یا در حقانیت دینگاهی تردید میکنه، در فرض که قبول کنه اون نوع عاطفه عاطفه ای است که دین ما رو به او دعوت کرده، در حقانیت اصل دین تردید میکنه و کم کم احساس میکنه که دین یه مزیقه های بر سر راه از انسان ایجاد کرده، مزیقه های غیر لازم و آزادی انسان رو سلب کرده. این مرحله تغییر ارزش هاست، یعنی مرحله ای که دیگه اون عفتی که دین به او دعوت میکند، اون پوشش و حجاب و عفاف و اون مناسبات خاصی که در ارتباط اقشار دین به او تعریف میکنه، در نگاه این انسان یک پدیده ضد ارزش میشه، غیر مطلوب میشه. این یعنی اقامه. این در معماری هست، در شهرسازی هم هست، در کلیه ساختارهای اجتماعی چنین چیزی متصور است. یا ساختاری است برای اقامه اخلاق دینی یا اخلاق مادی. خب اگر اجمالا این روشن شده باشه، مدعیان تمدن اسلامی معتقدند که جریان تجدد جریان اقامه کفر هست که خودش مبتنی بر یک دستگاه تولید و توزیع و مصرف هست. دستگاه تولید جریان تجدد دستگاه تولید مفاهیمه، یعنی یک سلسله مفاهیم کاربردی، یک نظام مفاهیم کاربردی تولید کرده که این نظام مبتنی بر روش علوم حسی است، روش علوم حسی که هم پیش فرضهاش حسی هستن و برخواسته از مطلق گرایی حسی، و هم راندمان هایی که محاسبه میکنه راندمان های حسی هستن، با تکیه به پیش فرضهای حسی و تکیه به مطلق گرایی حسی و با توجه به راندمان های مطلوب حسی که به حد اکثر رساندن بهره‌وری حسی است، این علوم کاربردی رو تولید میکنن. این علوم کاربردی گرچه به یک نظام کاملا منسجم تبدیل نشده، اما تلاش شده که یک انسجامی درش ایجاد بشه، و یک انسجام نسبی هم داره نظام علوم موجود. اگر ما بخوایم یک طبقه بندی براش ارائه کنیم، به مثابه یک نظام مفاهیم منسجم هست تقریبا، که علوم پایه به منزله اصول اعتقادات این مجموعه است، فلسفه فیزیک، فلسفه حیات و فلسفه ریاضی، و علوم تجربی ناشی از و متناسب و هماهنگ با علوم پایه و به دنبال اونها علوم انسانی هستن، که علوم انسانی هم هماهنگ و متناسب با علوم پایه و علوم تجربی هستن. یعنی اون چه مثلا در فلسفه فیزیک و فلسفه حیات تحلیل می شود، در شیمی حیاتی به عنوان یک پایه پذیرفته می شود، و حیات انسان هم متناسب با همون تعریفی که در فلسفه فیزیک از رفتار کلی ماده یا در فلسفه حیات از مفهوم حیات داده شده تحلیل میکنه حیات رو، و بعد حیات رو و همه لوازم اون رو به پدیده های مادی تحلیل میکنه، و همین پیشفرض ها رو تحویل علوم انسانی میده. علوم انسانی با همین نگاه به حیات و آثار و لوازم و ملزومات او کنترل رفتار حیاتی انسان رو به عهده میگیره. بنابراین این مجموعه مفاهیم کاربردی حسی که بر پایه مبادی و غایات حسی، یعنی پیشفرض‌ها و راندمان‌های حسی استوار هستند، دستگاه تولید مفاهیم در نظام مدرنیته هستند، که این دستگاه تولید مفاهیم در کنار خودش یک نظام آموزشی متناسب و هماهنگ با خودش رو ایجاد کرده و به سطح جامعه جهانی رسونده که مدارج آموزشی خاص رو با طبقه بندی خاصی برای اطلاعات، طبقه بندی تعریف شده و مدارج تعریف شده تعریف کرده و به ثبت جامعه جهانی رسونده و مراکزی هم برای تعلیم و آموزش تعیین کرده و خود اون مراکز رو هم درجه بندی کرده و به ثبت جامعه جهانی رسونده که فلان مثلا دانشگاه چه رتبه علمی داره، کاملا جایگاهش مشخصه. پس هم نظام تعریف شده آموزشی داره و به ثبت جامعه جهانی رسونده که مدارک چیا هستن، مثلا از دیپلم تا کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا و تخصص و فوق تخصص، اینها رو به ثبت جامعه جهانی رسونده که هر کدام چه رده ای از اطلاعات باید داشته باشن، چه رده ای از اطلاعات مثلا کارشناسی نامیده می شود و چه رده ای دکترا و امثال اینها، و این ارزش گذاری های فرهنگی رو به ثبت جامعه جهانی رسونده، این تجلیل و تحقیر فرهنگی رو به ثبت جامعه جهانی رسونده. یعنی همون نظام تولید شده مفاهیم بر پایه مطلق گرایی حسی رو به یک نظام آموزشی تبدیل کرده و ارزش گذاری آموزشی رو هم بر پایه همون مدارج تعریف کرده. شما اگر توی یک دستگاه مفاهیم دیگری عالم هم باشید، از هیچ یک از این مدارج ارزشی تو نظام مدرنیته شما برخوردار نخواهید بود، اصلا کل دستگاه شما رو به رسمیت نمیشناسن. و بعد به دنبال تولید مفاهیم و آموزش عمومی مفاهیم و به تعبیر دیگه تبدیل کردن فرهنگ تخصصی جامعه جهانی به یک فرهنگ مدون ثبت شده در دستگاه تجدد، به دنبال این کار یک شبکه توزیع درست کرده. شبکه توزیع همون ساختار توزیع مناسب در جامعه است بر پایه همین اطلاعات و کاردانی ها و کارآمدی ها. یعنی کاملا مقرر کرده که مناسب اجتماعی چه مناسبی هست، در هر منصبی چه فرد با چه مدرجه علمی ثبت شده در تجدد میتواند قرار بگیرد. یعنی ساختارهای اجتماعی که مناسب درش تعریف میشن، مناسبی که تصمیم سازی و تصمیم گیری میکنن، بر پایه همین جریان توزیع شکل گرفته. خب این ساختار چه کار میکنه؟ مناسبات و روابط اجتماعی رو شکل میده. ممکنه در قدم اول به نظر بیاد که این ساختارهای مدیریتی جامعه، این ساختارهای اجتماعی با رفتار فردی انسان کار ندارن. کسی که تو اون منصب قرار میگیره نماز بخونه یا نخونه، روزه بگیره یا نگیره، تلاوت قرآن داشته باشه یا نداشته باشه فرق نمیکنه، مؤمن باشه یا کافر باشه. و این مدارج هم کارهایی که انجام میدن کاری با رفتار فردی انسان ها ندارن، ولی اینجوری نیست. این مدارج و مناسب ابتدا رفتار انسان ها رو، رفتار اجتماعی افراد رو، نوع ارتباطات اجتماعی رو کانالیزه میکنن. یعنی با یک مفاهیم و دستورات ثبت شده در پای همون علوم کاربردی، همون علوم حسی، همون نظام مفاهیم تولید شده روابط اجتماعی رو سامان میدن که دیگه بستر درست میکنن در ارتباطات اجتماعی. شما نمیتونید بیرون از اون بستر عمل کنید. فرض کنید در جریان ارتباطات اقتصادی که تو جامعه برقرار می شود یه مفاهیمی وجود داره که اون مفاهیم نوع ارتباط رو تعریف می کنه، که این فردی که در این منصب قرار گرفت مناسبات اجتماعی رو بر پای همون مفاهیم تثبیت می کنه و به ثبت می رسونه. شما می خواهد یک معامله تجاری رو به ثبت برسونید، تو هر محضری که برید، تو هر مرکز ثبت اسنادی که برید، طبق دستورات معین این کار رو انجام میده. شما بگید من نمیخوام اینجوری عمل کنم، میگن ما هم نمیتونیم ثبت کنیم. بنابراین کسانی که تو این مناصب قرار میگیرن بر پای همون نظام مفاهیم کاربردی تولید شده روابط اجتماعی رو سازماندهی میکنن. خب ابتدا ممکنه بگید این بسترها جبر اجتماعی نمیاره، درسته در قدم اول این بسترها جبر اجتماعی ایجاد نمی کنن، ولی شیبی ایجاد می کنن که تدریجاً عمل اجتماعی انسان رو شکل می دن. نه فقط عمل اجتماعی، رفتار فردی انسان رو هم منحل می کنن تو روابط اجتماعی. یعنی امکان و امتناع عینی رو تعریف میکنن که چه نوع ارتباطی در عینیت ممکن است، چه نوع ارتباطی ممکن نیست. ولی اینکه در مقام اندیشه و نظر انسان فرضهای دیگری برای ارتباطات اجتماعی تصویر بکنه. فرض کنید، مثال میزنم، وقتی پول اعتباری تولید میشه و تو مناسبات اقتصادی به کار گرفته میشه، شما هر چند هم بخواهید اقتصاد پایا پای به اصطلاح مبادلات پایا پای داشته باشید، تو این نظام اقتصادی جا نداره مبادله پایا پای. بگید من پول رو قبول ندارم، در فرهنگ من، در اعتقاد من پول قابل قبول نیست. حالا به هر دلیل قبول هم که نداشته باشید، با امتناع عینی مواجهید، مضطر میشید به اینکه با همین پولی که قبول ندارید داد و ستد بکنید. این واسطه رو به عنوان واسطه در مبادلات خودتون به رسمیت بشناسید. بگید جریان ساماندهی اعتبارات و پول اعتباری جریان مناسبی نیست، بستر توسعه رباس، توسعه سرمایه است. هر حکمی که رو شما بار بکنید، در عینیت شما مجبور میشید که در ارتباطات اجتماعی خودتون او رو بپذیرید. و بعد اگر مثلا بستر توسعه ربا و لوازم او باشه، این بستر هم تحقق پیدا میکنه. همین تکنولوژی مدرن که آمد، صنعت مدرن که آمد، بسیاری ابتدا زیر بار او نرفتن، ولی تدریجا مناسبات اجتماعی کار رو به جایی رسوند که امتناع عینی پیدا شد براشون که قبول نکنن. مثال میزنم، شما الان در دوره زندگی ماشینی میتونید در نقل و انتقال خودتون از وسایل نقل و انتقال و حمل و نقل جدید استفاده نکنید. انسان بخواد توی شهر بزرگی مثل تهران بره سر کار، میتونه از وسایل حمل و نقل جدید استفاده نکنه، از مترو و ماشین و امثال اینا. بنابراین بسترهای عینی روابط اجتماعی و به دنبال خودش روابط فردی رو تحت تأثیر قرار میدن. در نتیجه مجاری حس و سنجش انسان رو فرم میدن. شکلگیری و فرمگیری مجاری حسی و سنجشی انسان منتهی به پیدایش اخلاق میشه، بستر ایجاد اخلاق میشه، بستر ایجاد گرایش میشه، بستر ایجاد ارزش ها میشه تو جامعه. تجلیل و تحقیرها، خوب و بدها، زشت و زیباها شکل میگیرن. پس بنابراین یک ادبیات اجتماعی جدید تولید میشه، یک تفاهمات جدید اجتماعی صورت میگیره که همه این تفاهمات در بستر همون مفاهیم کاربردی است، یعنی همون مفاهیمی که بر اساس مبادی حسی و پیشفرض‌های حسی و راندمان‌های حسی شکل گرفتن. یعنی ادبیات اجتماعی جامعه، ادبیات گفتگو بر سر همون راندمان‌ها، همون کارآمدی‌ها. شما الان وارد بازار جامعه بشید، ادبیاتی که مردم تو روز با هم حرف میزنن، حتی ادبیات عامیانه جامعه تحت تأثیر ادبیات تخصصی قرار گرفته، ادبیات کارشناسی. همه گفتگوها رو شما ببینید، گفتگوهایی بر محور اصل بودن لذت‌جویی حسی. شما الان همین رسانه‌های خودمون رو باز کنید، وقتی بحث میشه راجع به مناسبات اجتماعی، از متخصص تا عامی، همه که حرف میزنن با ادبیات خاص حرف میزنن که روح این ادبیات همون فلسفه حسی. خب این بستر کنترل مجاری حسی و مجاری عرض کنم سنجشی انسان، بستر پرورش اخلاق هست و محصول این جریان پیدایش اخلاق مادی بوده، پیدایش گرایشات مادی بوده، تا جایی که تا مرزی که به نقطه امتلاء و پری رسیده که اصل موحد بودن توی این جریان توسعه تبدیل شده به یک پدیده ضد ارزش. دیگه اقامه از این بالاتر که نمیشه. اصل موحد بودن علامت جهالت یا علامت انعکاس روابط نامناسب اقتصادی در روح و اندیشه انسان. تو تحلیل سوسیالیستی و کمونیستیش برخواسته از مناسبات نابهنجار اقتصادی، انعکاس روابط نابهنجار اقتصادی در ذهن هست که اندیشه های دینی رو ایجاد میکنه، بازتاب روابط تولیدی نابهنجاره. در نگاه فیلسوف های غربیش ناشی از جهالت بشریت نسبت به رمز و راز عالمه.
اصل اعتقاد به خدا می شود ضد ارزش، اعتقادی جاهلانه یا انعکاسی از نابهنجاری های مناسبات اقتصادی. این چیزیست که در غرب تحقق پیدا کرده دیگه. اگر گاهی هم از دین در اونجا سخن به میان میاد، به عنوان مطلق سازی است که به آرامش انسان کمک میکنند. اون مفهوم از دین دیگه نیست، اون مفهوم از اعتقادات نیست. کما اینکه ممکنه یک نوت‌هایی از موسیقی رو ادعا کنن که منشأ پیدایش آرامش روانی است، ادعا میکنن مطلق سازی هم گاهی به آرامش روانی انسان کمک میکنه و به این معنا تو این نگاه دیگه به دین تکیه میکنن. یعنی افسانه مفید، تخیلات مفید هست اعتقادات معنوی و گرایش های غیبی. خب البته این به معنای این نیست که همه کسانی که در غرب میزیستن در طول این چند قرن موحد نبودن و یا این اعتقاد رو به رسمیت شناختن، نه، رگه هایی از موحدین بودن در مقابل این جریان توسعه مادیت ایستادن و قد هم علم کردن، مبارزه هم با او کردن. ولی مهم این است که این جریان جریانی بوده که جامعه جهانی رو به این سمت می برده، اصل رو بر توسعه لذت جویی حسی قرار داده، انسان و نیازهای او رو مادی تعریف کرده و بعد بر پایه پیش‌فرض‌های حسی و راندمان‌های حسی علوم انسانی رو شکل داده و سایر نظام مفاهیم رو و شبکه تولید و توزیع درست کرده، تولید محصول کرده، به دنبال شبکه تولید و توزیعی که درست کرده تصمیم سازی و تصمیم گیری ها رو فرم داده، کالا و محصولاتی که تولید کرده در نتیجه نیاز و ارضای بشر رو ساماندهی کرده، نیازها رو به سمت مادیت توسعه داده و همونها رو هم ارضا کرده. پس این شبکه تولید مفاهیم و ساختارهایی که متناسب با او در جامعه درست شده، شبکه سرپرستی توسعه نیاز و ارضا بوده و این شبکه بستر سازی برای مجاری حس و سنجش انسان و در نهایت بستر برای اخلاق و اعتقادات و اقامه کفر شده. گرچه یک جریان‌های عرض کنم مثبتی هم در غرب بوده که تسلیم این ماجرا نشدن. این اجمالی است از اون تحلیل نظری که ادعا شده بود. البته بحث ناتمام بود، ادامه بحث رو به جلسه آینده موکول میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.